بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، أجل الله تعالى فرجك. خدمتِ شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود تقدیم میکنم. امیدوارم که روزگار همواره و همیشه با عافیت و سلامتی کامل توأم با موفقیت روزافزون برای شما سپری شده باشه. فرصتی شد دیگر بار خدمت شما بزرگواران باشیم و قسمتی از تاریخ ناخوانده و حقایق پنهان تاریخ رو برای شما بازگو کنیم. و از این معلم دلسوز و مهربان یعنی تاریخ صحیح درس بیاموزیم و عبرت بگیریم تا چراغی بشود فراراه زندگی آینده ما. همچنان که کسانی که آمده اند و مخلصانه در کلاس درس تاریخ و حقایق تاریخ زانوی ادب زدند، راه رو پیدا کردند و بسیاری از راه گم شدگان بوده اند که در زمره راه یافتگان قرار تا دقایق دیگه همراه دانشمند محترم جناب استاد قزوینی خواهیم بود تا اینکه گذری دیگر بر تاریخ داشته باشیم. در هفته های گذشته از حدود 5 هفته یا 6 هفته گذشته ما ریشه‌یابی کردیم و پرداختیم به ریشه‌یابی علل اختلاف میان امت اسلام و این سخن را گفتیم و باز می‌بینیم که اگر امت اسلام، اگر فرهیختگان، دانشمندان، علما دلسوزند به حال امت اسلام و اختلافات و ناهنجاری‌هایی که رخ می‌دهد در بین مسلمانان، باید این اختلافات ریشه‌یابی شود. و کسانی که بر کوس وحدت میکوبند، اونها باید بدانند اتحاد و وحدت فقط در پرتو علم و دانش و گفتن و تجزیه و تحلیل تاریخ امکان پذیر است. هیچگاه جهل و نادانی و ناخواندن و نخواندن نتوانسته که امت اسلام رو زیر چتر واقعی قرار بدهد. پس ما بدانیم حقایق کجاست، انتخاب بخته شنوندگان. اونچی که به وظیفه ماست و بر دوش ما نهاده شده این که حقایق تاریخی و از لابلای تاریخ که در هم آمیخته حق و باطل خارج کنیم و در معرض عموم انسانها قرار بدیم و مسلمانان رو دعوت کنیم به قضاوت بنشینند. در این برنامه که تا دقایق دیگه ایشان در ارتباطمون برقرار میشه با جناب آقای دکتر قزوینی، این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. سومین اختلاف در میان امت اسلامی. اولین اختلاف رو درباره‌اش صحبت کردیم. پیامبر اسلام در واپسین روزهای حیات شریفشون سپاهی رو مهیا کردند، لشکر رو مجهز کردند و فرمودند هر کس از این لشکر تخلف کند و به اون نپیوندد ملعون است، مورد لعنت پیامبر قرار گرفت. ولی گروه زیادی از صحابه پیوستند و گروه اندکی نپیوستند و مورد لعنت پیامبر قرار گرفتند در حیات پیامبر. بررسی شد این موضوع. این اولین اختلافی بود که سنگ اختلاف بنا نهاده شد، بسیار متاسف و درباره این پایگذاری سنت شوم کتاب امروز اون چی که به سر امت اسلامیات تخلف از همون سپاه صحابه، این اولین دومین اختلاف رو هم بررسی کردیم و به دنبال اون مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. تخلف کسانی که در منزل پیامبر در خانه پیامبر تجمع کرده بودند که اونها نیز جمعی از صحابه بودند، پیامبر قلم و کاغذی خواستند. این اختلاف نیز مشهور شد به حدیث درتاس، درتاس یعنی کاغذ، ولی تخلف کردند و این تنها درخواست پیامبر رو هم جامعه عمل نپوشوندند. امروز در منظر شما بزرگواران سومین اختلاف رو بررسی میکنیم تا ببینیم اختلافات از کجا شروع شد، سرانجام اون کجاست و نهایتاً به کجا انجام شد. سلام علیکم جناب آقای قزوینی، اگر صدای من رو دارید خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده حسن عبدالقادر سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالیم که شما باز در جمع ما هستید. این مشکل تلفنی برقرار هست، اگر من از شما درخواست کنم این ارتباط رو شما مجدد برقرار کنید یا عرض پوزش، صدای من صدای شما خوب هست، صدای من باز انعکاس داره، از شما درخواست میکنم که مجدد تماس رو برقرار کنید.
شما بگیم خودتون مستقیم برقرارید.
بله چشم. لطف کنید اتاق فرمان خط رو جواب ندید، من از اینجا مستقیم جواب دم بسید که این مشکل برطرف بشه، بعد بتونیم با رادیو قزوینی راحت‌تر صحبت کنیم. پس صوت بعد. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله که الان دیگه مشکلی نیست. بله خوب شد. جناب قزوینی خوشحالیم که باز شما رو داریم در این برنامه و در برنامه خودتون در واقع و با شما گفتگو میکنیم و مسائل رو مورد بررسی قرار میدیم. قبل از اونی که وارد موضوع بحث بشیم، همونطور که بینندگان از ارزان میبینید پشتر من نوشته سومین اختلاف رحمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اسلام. سومین اختلافی بود که مطالب و ماجراهایی که پیرامون رحلت و شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد به هر حال جای بحث و گفتگو داره. قبل از اون که وارد این موضوع بشیم و این رو مورد بررسی قرار بدیم، این مطلب رو که سومین اختلافی بود که پیدا شد در میان امت اسلام، مجموع حوادثی بوده و اتفاقاتی هم مثلا بدونیم از تحرکات فرقه وهابیت یه مقدار اگر خبرهای جدید دارن جناب آقای دکتر قزوینی برای ما بفرمایند، و هم این که موضوعی که در هفته گذشته مطرح شد در این برنامه و ما درخواست کردیم از آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان، ایشون هر چند گاهی یک مقدار مهربانی هایی نسبت به شبکه سلام دارن یا به تعبیری دیگه نامهربانی. ما از ایشون درخواست کردیم به هر حال شاید مطالبی گفته شده از این شبکه که خاطر خطیب ایشون مکدر شده، دعوت کردیم تشریف بیارید و صحبتهایتون رو ما باز میکنیم، حتی به شما وقت میدیم خارج از مناظره، حتی در غیر قانع مناظره 10 دقیقه رو صحبت کنید. فرمایشات رو ایشون قبول نکردن. در هفته گذشته دعوت کردیم و جناب قزوینی در خودشون اعلام آمادگی کردن که حاضرن با ایشون مناظره کنن. بحث و گفتگوهایی شد و اون خبر منتقل شد روی سایت های اینترنتی و تقریبا بسیاری از سایت ها خصوصا سایت های فارسی زبان این خبر رو منتشر کردن و این اعلام مناظری جناب دکتر قزوینی رو اعلام کردن. جزئیات این مطلب و این خبر رو میخوام این مقدار از جناب آقای دکتر قزوینی بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله وصرف الامر الى الله ان الله بشير بالعباد. شریفترین چیزی که در رابطه با تحرک وهابیت در درون این هفته که گذشت داشتیم در سایت الاسلام الیوم، یعنی اسلام در جهان امروز، که مربوط است به جناب سلمان العوده، یکی از شخصیت های برجسته وهابی عربستان هست و اخیرا معتدل شده و در دفاع از شیعه در رابطه با اتهاماتی که به وهابیت تندرو بستن ایشون سخنرانی داشتند و مقالاتی نوشتند در مجلات عربستان چاپ شد و بعد یک سخنرانی ایشون 10-12 سال قبل داشتند، یه مقداری تندی کرده بودن بعضی از شیاطین اون سخنرانی ایشون رو در روزنامه های عربستان منعکس کردن و ایشون دفاع کرد و الحق دفاعشون دفاع جانانه بود. البته ما علی روز یکی از شخصیت های محترم و بزرگوار روحانی عربستان جناب شیخ حسن صفار بوم بودن، تشریف آوردن، یک دو ساعتی هم ما خدمتشون بودیم و ایشون می‌فرمودند در همین امسال بیش از 40 مقاله در روزنامه های رسمی عربستان در دفاع از شیعه نوشته و چاپ شده. حالا این مقالات رو هم کلن همونجا خودشون زحمت کشیدن، از سایت ها گرفتن، در اختیار ما قرار دادن. انشاءالله اگر کسی ما در هفته های آینده به تناسب نسبت به اون مقاله ها و نویسنده هاش انشاءالله مطالبی را خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. ولی چیزی که مایه تعصب بود در همین سایت جناب سلمان العوده در اثر فشاری که داشتن فتوایی از یکی از مفتیان عربستان جناب محمد عبدالله القناط رو داشته شد. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه قدیم هستند و در اونجا نسبت‌های ناروایی دوباره بیشتیه دادن، شیعه را از طرق زاله معرفی کردن و قتل عثمان را به خوارج و نواصب و شیعه نسبت دادن. حالا در اینجا ما حرف خیلی زیاد داریم، انشاءالله ما همین مبارز اختلاف را که داریم بررسی می کنیم به قول قدره الهی در یکی از این اختلافات یا پنجم یا ششمین اختلافی که در جهان اسلام روی داد قضیه قتل عثمان بود. اونجا به قول قدره الهی حقیقت رو برای بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد و من برای این که این شبه بی جواب نماند که ایشون قتل عثمان را به شیعه نسبت داده، با اینکه خود آقایان میگن شیعه بعد از قتل عثمان یا بعد از شهادت امام حسین تازه به وجود آمد، حالا از جهانه این آقایان میتونن تاریخ طبری را که از تواریخ معتبر در نزد اهل سنت هست در جلد سوم صفحه 401 کامل ابن عثیر جلد سوم صفحه 168 اونجا صراحت داره بر این که لما رع الناس ما صنع عثمان، وقتی مردم دیدن کارهای خلافی که از عثمان سرزد عجبا من بالمدینه که من اصحاب محمد الى من بالآفاق منهم، تمام صحابه که در مدینه بودن به آن دست از صحابه هایی که در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف رفته بودن و کانو قد تصرفوا بالثغور برای دفاع از مرزهای اسلامی از مدینه بیرون رفته بودن، اصحاب درون مدینه و اصحابی که بیرون مدینه بودن نوشتن انکم خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله عز و جل فاطلبون دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شما از مدینه بیرون رفتید برای جهاد در راه خدا برای احتلاء دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فإن دین محمد قد افزد من خلقكم،
دین پیغمبر را اون کسی را که شما خلیفه قرار داده اید یعنی عثمان واجب کرده و علم و بیایید به مدینه و عقیم و دین محمد دین محمد را به ما دارید و اقبل و من کل افق صحابه از سراسر جهان به مدینه سرازیر شدن اتا قتلو و همین صحابه عثمان را کشتن. یا در عبارت این نصر داره این عرق کمول جهاده و حلوم بود آقای آن اطاق پیغمبر که رفتید بیرون مدینه برای جهاد اگر جهاد میخواد بیاید مدینه و این دین محمد از افتده و خلیفت کن و عظیمو خلیفه شما عثمان دین پیغمبر رو قاسد کرده. حالا این کار در این زمینه ما مفصل صحبت خواهیم کرد. خود آقای عمرو ابن حنیف که بعد از افتادن عثمان داره هفت تا نیزه را بر سینه عثمان فرو کرد و تغییر داد خودم نه تا برای تمرد کنم نیزه بر سینه عثمان فرو کرد و جعله تسعه تهنات و قال اما ثلاث منه فانی تهنتهن لله. سه تا از این نیزه که فرو کردن برای خدا بود و اما سه تا به خاطر بغضی که داشتن. بغضی رو شما ببینید طبقات اقتصاد جلد سوم صفحه 74، تاریخ دمشق جلد 39 صفحه 409، تاریخ طبری جلد سوم صفحه 424، کامل ابن عربی جلد سوم صفحه 179، البدایت و النهایت جلد سوم صفحه 27. حالا این آقایان حالا نمیدونم حالا این طوره در اونجا مفصل ما با اون ولی هر کاری کرد اینجا میان سیعه را برای سمت کنم سیز قرار میدن سفر قرار میدن. این یه مقداری دور از شعوناتی که این آقایان دارن.
بله ماجرای قتل عثمان یکی از اساسی ترین مطالب هست که ما قولش رو بندگان عزیز و ارجمند میدیم که حتما به شکل خیلی دقیق شاید هم حتی یک جلسه هم شکایت نکنه به این مطلب مفصل خواهیم پرداخت تا اینکه عوامل اون شناسایی بشن و ببینیم که قضیه از چه قرار بوده. بله بفرمایید جناب قاضی.
بله یعنی ما مطالبی هم که عرض میکنیم همه از کتابهای معتبر اهل سنت که از دیدگاه این آقایان کتاب معتبر هست و به صورت مستقیم و متواتر مطرح شده. اما در رابطه با قضیه اعلام مناظره با جناب مولوی عبدالحمید ما با همه احترامی که برای این عزیز ما قائل هستیم در جلسه گذشته ما با کمال احترام سخن گفتیم و تلاش کردیم که از عباراتمون با ادبیات کاملا قرآنی و سنتی همراه باشد و قلب ایشون متأثر نشود و ما با توجه به مطالبی که ایشون در نماز جمعه آخر ماه رمضان و شبی 27 ماه رمضان در جلسه ختم قرآن بیان فرموده بودن خب اونجا ما دیدیم به جناب آقای دکتر احسان ایشون جسارت کردند و به جناب آقای دکتر کیجانی خب تعبیرشون این بود یک فردی مجهول الحاله و به قول خودش خاص دیده و مذهبش رو تغییر داده با اینکه خب در همون مصاحبه جناب کیجانی صراحت گفت من 3 سال تحقیق کردم با شخصیت‌های علمی دیگه مناظره کردم و با جناب شهید از جلسات متعدد داشتم پس از 3 سال تحقیق بررسی تجوهش و هم ثابت شد مذهب شیعه مذهب هست که این رو پذیرفتم. این از یک بزرگواری که در مسند امامت جمعه هست و خودشون رو به عنوان پیشوای مذهبی قلمداد می کنند خب ما احساس میکنیم که دور از انتظار هست و لذا ما از ایشون تقاضا کردیم در این که ایشون در یک مناظره اون هم بدون این چیز کردیم. البته من در چیزی که نوشته بودم مناظره و گفتگوی دوستانه ولی خب متاسفانه ما دیدیم بعد از یک هفته در سال که اهل سنت زاهدان یعنی حوزه علمیه زاهدان یک اطلاعیهی در اونجا پخش شد و نوشتن بر این که حضرت شیخ الاسلام شخصیتی شناخته شده و جهانی داشته و ایفراد مذهبی می باشند و معمولا هیچ مناظره‌ای خالی از بحث و جدل و مناقشه نیست، جایگاه ایشان مانع از شرکت در آن است. خب لازم هم جواب دادیم، حالا من به جواب اشاره خواهم کرد. خب ایشون که نیاز میگه مناظره خالی از بحث و جدل و مناقشه نیست چون پیشواز مذهبی هست. خب قرآن مملو از مناظرات انبیاء علیهم السلام هست، از انبیاء که با مخالفین از حضرت ابراهیم علی نبی جناب عالی و علیه السلام گرفته، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، نبی مکرم، این همه مناظرات داشتن با مخالفان، آیا خدای نکرده اینها اشتباه کردن و خطا رفتن وارد بحث مناظره شدن؟ و بعد ایشون گفت من شاگردانم آماده به مناظره هستم، خودم آماده به مباهله هستم. البته ما هم در جواب تقریبا دیروز یا پریروز بود بعد از ظهر روی سایت‌های خبری رفت نوشتیم بر این که فرار از مناظره بر خلاف سیره انبیا و علمای اسلام است که در طول تاریخ در موارد اختلافی با یکدیگر به گفتگو و مناظره می پرداختند. تاریخ مملو از این گفتگو میان مسلمانان و غیر مسلمانان، میان شیعه و سنی، و از طرف ارجاب شاگردان یک نوع فرار از مناظره و تحقیر طرف مقابل و عدم رعایت شأن صفا و صمیمیت. و اگر ایشون هدفشون از جلو فرستادن شاگردان جدل، مناقشه، تحریک عواطف و احساسات یا شعله برتاختن آتش اختلاف میان شیعه و سنی، این ما نوشتیم که نه تنها مخالف با نظر مقام رهبری مدت این سال را افتاد اتحاد ملی و انتظام اسلامی معرفی کرده است، در جهان امروز که دشمنان اسلام در جهت ایجاد اختلاف و تنش‌های مذهبی و نابودی اسلام و مسلمانان تمام تلاش خود را به کار میبرند، خب جدل و مناقشه دو گروه مذهبی به تابع یک دین میباشند و مشترکات متعددی دارند، این خیانت به اسلام هست. نقطه سوم که من آورده بودم، مناظره را مشبوه به شرعی کردن در مقابل کسی که هیچ شرعی قائل نیست، این خود خلاف عدالت هست. اولا خب ایشون خودشون اون مطالب رو بیان کرده بودن، کل نفس بما کسبت رهینه، هر کس پاسخ عملکرد خویش است، و افراد دیگر بیان متعهد و مسئولیت در دیگر را به پذیرن خلاف آیه شریفه بلا تجر و ظاهرتون وزر اخرى. نقطه خیلی اساسی که من آورده بودم این بود که اگر جناب مولوی عبدالحمید بر این باور هستند که شخصیت شناخته شده و پیشواز مذهبی هستند، خب بیان یک مناظره صحیح انجام بدهند، دور از جدل و دور از مناقشه، تا به دیگران راه روش مناظره صحیح را آموزش بدن. این دیگه خیلی روشن و واضحه. و قضیه مباهله که ایشون آمده اجتناب کرده به قول انبیا و علما، این خلاف منطق قرآن هست، خلاف سیره هست، خلاف آن که در تاریخ هست. قرآن در آیه تصدیه به آل عمران میگه فمن هاست یکت بیه من بعد ما جا اکم من العلم و قل تعالو. بعد از مناظره، بعد از گفتگو با نصارای نجران و این که ثابت تو اونها اناس دارن و حاضر نیستن زیر بار حرف حق برون، نبی مکرم پیشنهاد مباهله میکنه. از همین ها جالبتر ما میبینیم بر این که از علمای بزرگ اهل سنت جناب فخر رازی در زیل همین آیه شریف آورده فمن حاد که بعد هذه الدلائل الواضحه فالجوابات اللائحه فاتبع الکلام معهم فعاملهم بما یعامل به المعامل فهو ان تدعوهم الی الملائمه. پیغم بر بعد از این همه دلائل روشن و جوابهای واضح و کوبنده دیگه مناظره و گفتگو را قطع کن و با اینها معامله معاند کن و اینها را دعوت به مباحثه کن. تفسیر طبیر فخررازی جلد هشتم صفحه 89 و نکات زیادی ما برای شما کنم داشتم و در اون وقت مفصل مون که روزهایی که مونم هست بینندگان عزیز میتونن ببینن اگر واقعا شاگردان ایشون اون برای شما کنم موقعیت علمی را دارن یا دیگر اساتید محترم حوزه های علمی اهل سنت یا اساتید دانشگاه ها که موقعیت علمیشون مطرحه و عدد مناظره را واقعا رعایت می کنن، ما آماده هستیم با هر تشکل اونها وارد بحث مناظره بشیم و این که بگم این در شبکه چه حتما پخش بشه بسنی مثلان و مستقیم در حقیقت این شبشون یه تعلیق بر محال هست می دانن بر این که اولا شبکه سی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به هر کسی اجازه نمی دهد بیاد، حالا اگر خود ایشون بیاد ما نمی دانیم آیا قبول کنن یا نه، این را هم نمی دانیم ولی ما این شرطی رو قبول بیز نداریم، اشتهاد نگردیم. حتی من رسمن دارم عرض می کنم اگر این مناظره و گفتگوی دوستانه و صمیمی حتی در داخل حوزه علمیه زاهدان هم باشه، بنده آمادگی کامل دارم برم اونجا و اصلا وارد منزل جناب مولوی عبدالحمید بشم. و می دانم اینها در مهمان نوازی خلاصه آدم خوش‌سابقه‌ای هستن و آوازه در هستن، اصلا ورودم من به منزل جناب مولوی عبدالحمید یعنی ثابت کنم عملا صفا و صمیمیتم را در حضور اساتید محترم و طلاب محترم و بعضی از مسئولین گفتگوی دوستانمون رو با هم داشته باشیم. اگر ایشون ثابت کرد ما در اشتباه هستیم از اشتباهمون برمیگردیم و اگر ما ثابت کردیم که از ایشون تحنی صورت گرفته، تقدلتانی صورت گرفته، انتظار داریم این عزیزمون هم با تمام شجاعت استدراج کنن و عذرخواهی کنن و نسبت به آنچه که در رابطه با شیعه ایشون در نماز جمعه یا در جلساتشون مطرح می کنن یا در خط صحیح بخاری که ما اون دفعه اشاره کردیم، یکی از مسئولین محترم استان از من خواست صحبتهایی را که جناب دکتر محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه در خط صحیح بخاری داشتن ما نرم کنیم، بل بعضی ها تصور کرده بودن که مثلا ما عبارتی را از جناب دکتر محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه بدون اطلاع نقل کردیم. من تقاضا کردم دیدی ایشون رو برای من آوردن، سیاضی کردیم، الان دیدی ایشون رو دارم، من با صوت ایشون اگر لازم باشه من صوت ایشون رو میگذارم همینجا، کامپیوتر میخوانه، تمام بینندگان عزیز صدای جناب محمد ابراهیم رو بشنوند و ببینن که اینها همه اهانت به شیعه هست، جسارت به شیعه هست. خب یک نفر هم آمدر از ایشون تشکر کنه، بلکه برادر عزیزمون جناب مولوی عبدالحمید در مصاحبه‌ای که انجام دادن و روزهایشون رفت فرمودن من در سفری که به مکه رفته بودن برای عمره رمضانیه اونجا رفتم، از جناب محمد ابراهیم تشکر کردم و دیدم بازتاب خیلی خوبی داشت سفر جناب دکتر محمد ابراهیم، یعنی از این که آمده اینجا 400 میلیون شیعه را مشرک معرفی کرده، متوسلین به قبور انبیا و اولیا را همانند متوسلین به بود در زمان پیغمبر معرفی کرده، قطعا باید در محیط مدینه یا محیط مکه که اون محیط ضد شیعه هست باید این انعقاد خیلی خوبی داشته باشه. البته بنده خودم شخصا با توجه به ارتباطاتی که با علمای وحابی و اساتید دارم این چنین جلسات را و این چنین سفرها را سفرهای مبارک می دانم، ولی به شرط ها و شروط ها اگر اینها به خطوط قرمز شیعه خواستن تعدیل کنن و پا بگذارن ما خطوط قرمز عزیزان شیعه ایرانی را هم رعایت کنیم. حضرت من در مصاحبه جناب مولوی عبدالحمید با نماینده رهبری در سازمان که دروزه تر جلسه داشتیم اونجا مرد کردن ایشون فرمایش داشتن اونجا و ما این انتظار رو از این عزیزمون نداریم. ایشون میگه از من سؤال کردن چرا شیعیان ایران ماه رمضان به عمره نمیان. ایشون میگه من گفتم چون شیعیان معتقد هستن بر این که در ماه رمضان باید 10 روز در یک جا اقامه کنند تا بتوانند روزه بگیرند. اگر کمتر از 10 روز در یک جا اقامت کنند روزه شون شکسته است. به خاطر این شیعیان ایران به سفر عمره نمیان. از این برادر عزیزم من به شدت گلایه می کنم. این دیگه بحث برای شما عادی نیست. اگر همین سفری که ایشون رفته بودن اونجا میدیدن ایرانی های که اونجا هستن و تا 22 ماه رمضان مسجد مدینه مملو از ایرانی معتمر هست. اصلا از 15 شعبان بلکه از 12 شعبان تمام شیعیان ایران که میرن حج برای عمره سفرشون یک روزه هست. 10 روز در مدینه میمانند و 10 روز در مکه میمانند. و این که بعد از 20 هم شیعیان نمیمانند در مکه، این مشکل مال دولت عربستان هست. یکی چون در دهه 3 زائرین زیادی از کشورهای مختلف میان، ما جا و مکان نداریم. ما انتظار داشتیم که این عزیزمون اگر اونجا بخواد از دین دفاع کند دفاع مطابق با واقع. البته ایشون میگه من اینو گفتم اونها هم قانع شدن و حرفی نزدن، ولی این وقتی خلاف انسان دیگه با حرف خلاف بخواد یه مطلبی رو اثبات کنه من جواب نمی کنم. بنده یک روحانی باشه.
بله بسیار ممنون، متشکر. گرچه حالا به نیم ساعت از وقت این برنامه گرفته شد برای این مطلب، ولی خب مطالب اساسی بود که باید مطرح می شد. امیدواریم که ایشون و اعوان امثالشون یک تجدید نظری کنن یا لاغل یک جواب قانع کننده و منطقی بدن. نه اینکه در شأن شیخ الاسلام نیست، یعنی در واقع مقامشون رو از مقام پیامبر و انبیا به قول شما بالاتر بدونن، پیامبر اسلام و اون مناظراتشون، اینها جای تأسف داره این گونه جواب دادنها. بگذاریم. به هر حال شبکه جهانی سلام اعلام آمادگی خودش همچنان که قبلا اعلام کرده بود و اعلام خودش پابرجاست که این شرایط رو فراهم بکنه، ایشون تشریف بیارن و صحبتاش رو داشته باشن، چه خارج از مناظره چه در قالب مناظره. بحثمون رو از اینجا شروع کنیم. در مورد سومین اختلاف می‌خواستیم صحبت کنیم با شما جناب قزوینی. بینندگان عزیز و ارجمند، ایشانی که از این لحظه پیوستند به برنامه ما، در این برنامه سومین اختلافی در میان امت اسلام رخ داد ریشه یابی می‌کنیم و اون رحلت و شهادت جانگداز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. جناب استاد قزوینی، آیا آیه‌ای در قرآن یا حدیثی در میان احادیث صحیح وجود داشت که بر مبنای اون و بر مبنای استدلال اون آیه یا حدیث آقای عمر بن خطاب استدلال کردن که پیامبر نمرده است و نمی‌میرد؟ این مطلب رو من بین پرانتز چند لحظه توضیح بدم. اون چی که مسلم هست و منابع عامه و اهل سنت مملو از این مطلب هست که وقتی پیامبر اسلام رحلت کردن آقای عمر بن خطاب شمشیر کشیدن و گفتن هر کس بگوید پیامبر مرده من اون رو گردن میزنم، پیامبر نمیمیره. خب مدارکی تو انشاءالله جناب آقای قزوینی مفصل و دقیق بیان میفرمایند. من در واقع سوالم بعد از ارائه مدرک در خصوص این جمله آقای عمر بن خطاب هست که من از شما تقاضا دارم اول سند این مطلب رو بفرمایید و بعد بپردازید به این که مگر آیه‌ای حتی به شکل اشاره یا حدیثی وجود داشت که ایشون اینطور براشفتند نسبت به سخنان کسانی که اعلام رحلت جانگزاز پیامبر رو داشتن واکنش شدید نشون دادن. در این باره توضیحات ارزنده شما رو میشنم.
در رابطه با این دردی که من باید یک دو تا نکته را اشاره کنم. نکته اولی که خوب در بحث های گذشته ما از صحیح بخاری و مسلم نقل کردیم، یکی از کسانی که مانع نوشتن وصیت پیغمبر شد جناب عمر بن الخطاب بود. خوب قد غلب علیه الوجع، این بیماری در حدی است که او را از حالت عادی خارج کرده و همه جمع شده بودن منزل پیغمبر اکرم و عنوان این که رسول اکرم در حال احتضار هستند. یا همین آقایان در همون ایام در سپاه اسامه بودند. اینها هم ما مدرکش رو نقل کردیم. یکی از علتی که سپاه اسامه حرکت نکرد با این که نبی مکرم گفت لعن الله من تخلف عنه، خدا لعنت کند هر کس از سپاه اسامه تخلف کند. این رو از ملل و نهل شهر ثانی جلد اول صفحه 29 و از کتاب مباحث مال بی صفحه 619 تا به استانبول نقل کردیم. با اینکه خوب آقای اسامه روز آخر که تقریبا روز دوشنبه روز وفات پیغمبر بود آماده حرکت بود، فرستاده ام ایمن رفت اینها گفت این رسول الله یموت، پیغمبر دارد میمیرد. به خاطر همین همه برگشتن به مدینه. این رو سیره علوی جلد سوم صفحه 228 طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 191. با همه این قضایا روشن بود که پیغمبر آخرین لحظات زندگیشون رو و نبی مکرم 70 روز قبل از او در غزیر خم در میان بیش از 100,000 جمعیت فرمود مردم در آینده بسیار نزدیک من از دنیا خواهم رفت. و ندای جناب اسرائیل فرستاده حق را برای قبض روح لبیک خواهم گفت، اینها همه مشخص بود. ولی با تمام این حال عبارت اینا که در صحیح بخاری هست، این یه قید قابل انکاره. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 194 حدیث 3667 کتاب فضائل الصحابه باب قول النبی لو كنت مستبدا خلیلا الی آخره. خب اونجا از عایشه هم هست روایت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مات و ابو بکر به سول پیغمبر از دنیا رفت و ابو بکر در سول خارج مدینه اونجایی که محل سکونت آقای ابو بکر بود فقام عمرو یقول والله ما مات رسول الله. عمر برخاست و قسم به خدا پیغمبر نمرده است. فقال والله ما يدع في نفسي الا باد ولا يبعثنه الله فليتدفعن ايدي رجال وارجله. پیغمبر قطعا بر میگردد و دست و پای عده ای را قطع میکنه. حالا مراد جناب عمر که دست و پای عده ای را میخواد پیغمبر قطع کنه همون دست نگرده و نباید بمیرد، این رو من نتونستم بفهمم. یعنی که البته در عبارتی را که آقای سیوطی در در المنصور و طبری و ابن هشام در سیرک آورده اونجا یه مقدار روشن‌تر حرف زده. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم این عبارتی که از سه مورخ دارم و از یک مقدس نقل می‌کنم توجه ویژه داشته باشند. راوی روایت هم آقای ابو هریره هست، یک شخصیت ممتاز از دیدگاه برادران اهل سنت. ایشون میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت جناب عمر برخاست و این رو گفت ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی. عده از منافقین اینطوری تصور میکنن پیغمبر از دنیا رفته. ببینید این حرف چقدر تنگینه. آیشه میگه پیغمبر مرد، زنان پیغمبر دیدن، قوم صحابه، ابن عباس، عباس و ابن ام مکتوم، حالا اینها را من عرض میکنم، یعنی تمام صحابه مرد و زن همه باطعانه در رحلت پیغمبر ایمان و عقیده دارند. ولی جناب عمر میفرمایند وقتی از منافقین تصور میکنند که پیغمبر مرده، ان رسول الله ما باشد، پیغمبر نمرده، ولكن ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران، پیغمبر رفته پیش خدای عالم همونطوری که موسى بن عمران غایب شد که هل شب بعد از اینکه برگشت پیغمبر اکرم فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم زعموا ان رسول الله مات. بعد از اینکه پیغمبر از غیبت برمیگردد دست و پای تمام کسانی که معتقد به مرگ پیغمبر هستند همه را قطع خواهد کرد. این هم خیلی سنگینه، یعنی در حقیقت این یک توهین خیلی دقیق به تمام صحابه هست، حتی توهین به شخص ابوبکر به وقتی آمد گفت پیغمبر از دنیا رفته. این را حالا میتونن در کتاب در المنصور بیوتی جلد دوم صفحه 81، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 442، سیره ابن هشام جلد چهارم صفحه 1070 و ده ها مصادر دیگر. و عجیب هست بر این که طبرانی با سند دیگه نقل می کنه که بعد از پیغمبر جناب عمر برگشت و نشنوم کسی که پیغمبر مرده، اگر کسی بگه پیغمبر مرده زرفت او به سید با شمشیر او را خواهم زد. یا در تعبیری که برای شما از کنم در تاریخ عبدالفدا و سیری زین دهلان داره، میگه هر کس بگوید پیغمبر مرده علوت رأس او به سید، گردنش را میزنم سرش در هوا، برای شما از کنم معلم بشه. خود این قضایی ها را آیان میتونن در کتاب البدایت و نهایه جلد پنجم صفحه 242، تاریخ طبری جلد سوم صفحه 198، تاریخ ابوالفدا جلد اول صفحه 160، معجم کبیر طبرانی جلد هفتم صفحه 57، قطب القاضی ابن عتیق جلد دوم صفحه 248 و من حدود شاید بیش از 50 مصدر از مصادر تاریخی رباعی تفسیری اهل سنت این مسئله را بررسی کردم. کلان فرصت نیست من همه این مصادر رو قسمت بینندگان عزیز عرض کنم.
متشکر، ممنون. جناب آقای قزوینی، خب این رو مشروع شما فرمودید که جناب عمر بن خطاب رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو منکر شدن. در کوتاه توضیح میخوام از شما بشنویم که انگیزه اصلی این انکار چی بوده، واقعا چرا ایشون منکر شده و چه دستاوردی در واقع انکار ایشون داشت و یا به دنبال چه هدف و مقصدی بودن.
ببینید، آنکه که مشخص و روشن هست، حالا این برداشت ما و حتی بعضی از علمای بزرگ اهل سنت هست، به انگیزه جناب عمر این بود که بعد از نبی مکرم مردم بلافاصله بریزن با آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بیعت کنند و جناب ابوبکر در مدینه نیست و آنکه که قبلا برای او تهیه دیده بودن، حالا این رو ما در سر فرصت انشاءالله عرض خواهیم کرد و قبلا هم بعضی از این مطالب رو از علمای اهل سنت آوردیم که جناب ابوبکر و جناب عمر در زمان خود پیغمبر به فکر این بودن علی را کنار بزنن و خلافت را به عهده بگیرن. حالا این اگر تون اینجا توی فرصت آنچنانی نداریم، به بینندگان عزیز بنده قول میدهم در جلسات بعدی این رو مفصل عرض خواهیم کرد. خب اینجا جناب عمر دید ابوبکر نیست، حضور نداره، و گفت بهترین راهی که ما بتوانیم جمعیت رو در برزخ نگه داریم در یک اختلافی من بودم پیغمبر از دنیا نرفته اون آقا بگی رفته تا این آقای ابوبکر از دون برسد و ابن کثیر هم داره فضه از سالم ابن عبید و را از صدیق الى دون و اعلمه به موت رسول الله آقای سالم ابن عبید را تنگل فرستادن دنباب ابوبکر که در دون بود خارج مدینه تا رحلت پیغمبر را به ابوبکر خبر دادن. البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 265 و مصادر دیگر. جالب اینه که آقای ابوبکر آمد و بلافاصله رفت پارچه‌ای که بر روی بدن مطهر نبی مکرم بود این رو کنار زد و تقبله پیغمبر را بوسید و گفت پدر و مادرم فدای تو باد. و بعد فرمود که گفتن که ایها الخالق علی رسلک، آقای عمر که داره این گور کفن میخوری هرکس پیغمبر که پیغمبر مرد گردنش را میزند مواظب باش، ساکت باش، حواست جمع کن. بعد آقای عمر میزد، جناب ابوبکر بلند شد و این آیه را خواند که انک میتون و انهم میتون. قفیت ملکان یعبد محمد تا این محمدان دزناتا. هر کس پیغمبر را عبادت می کرد پیغمبر بود. تا ملکان یعبد الله تا این الله حج الله یموت. اگر چنان که کسی خدا را عبادت می کند خدای عالم زنده و جاودانه هست. بعد این آیه را خواند اینک میتون و اینهم میتون. پیغمبر تو از دنیا خواهی رفت و میری و دیگران هم همه خواهند مرد و همچنین آیه شریفه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات و قتل انقلبتم علی اعقابكم فی انک میت و انهم میتون در سوره زمر آیه سی بود که عرض کردم در رابطه با آیه شریفه بعدی که عرض کردم این هم در سوره مبارکه برای شما کنم. بله بقره. بله نخوض میخوام این رو یک لحظه حالا الان آیه بعدی که ذهنم نیست ما محمد الا رسول هم در خلط من قبل رسول حتی این مات و قتل دلت کن الان اعقاب کن.
بله جناب قذری یک نکته پایین که اگر امکان داشت شما این آدرس آیه رو هم پیدا کنید واقعا کلمه کلمه این فرمایشات و
آل عمران آیه 144
آل عمران 144 بله هر نکته این قسمت‌های تاریخ محل تأمل من گاهی همچی شما این فرمایشات شما رو میشنم میبینم چقدر صحبت هست که حتی این نکات خودش قابل بررسیه. چطور مثلا ارزم به حضور شما همین جمله آقای ابوبکر که گفته اگر شما پیامبر رو یا محمد رو به تعبیر ایشون عبادت میکردید اون مرد، اگر خدا رو عبادت میکنید اون زنده است، مگر اصلا جای شک و شبهه هست که چنین نسبتی به صحابه داده میشه؟ میگن صحابه حرف از عبادته پیامبر می زدن یا حرکتشون یا عباداتشون یا نمازشون یا اسلامشون طوری بوده که شک و شبهه حتی ایجاد بکنه که حتی این حرف به زبون جاری بشه. من یک مقدار دعوت میکنم عزیزان بیننده که حتی روی این نکات هم تأمل و عنایت داشته باشن. جناب قزوینی شما فرمودید که صبر کردن، خب معلوم میشه ظاهرن یک سناریوی از پیش نوشته در این زمینه وجود داشت که پیامبر از این دنیا به ملکوت اعلی که پیوستن چگونه مسئله جانشینی و خلافت طراحی و برنامه ریزی بشه. وقتی که آقای ابوبکر آمدن و این آیه رو خوندن که انک میتون و انهم میتون و آقای عمر ابن خطاب ساکت شدن، مگر صحابه دیگر که قبل از آمدن ابوبکر اونجا بودن چنین آیه‌ای رو خبر نداشتن یا خبر داشتن بیان کردن آقای عمر بن خطاب به اون توجهی نکردن. این مطلب رو یه مقدار برامون باز کنید. من فکر میکنم یه سوال دیگه خدمت شما فرصت داشته باشم تقدیم کنم تا برسیم به تلفن های عزیزان بیننده.
در منابع متعدد اهل سنت در کتابهای معتبرشون دلائل النبوه بیهقی که ابن تیمیه صراحت داره از کتابهای معتبر هست، البدایت و نهایه ابن کثیر سلفی دمشقی نقل می کند از عروه بن الزبیر که میگه وقتی آقای عمر بعد از رحلت پیغمبر سخن میگفت و میگفت من قال ما ترک القتل و یکبه از من قال ما ترک القتل و القتل و مردم را میترساند و تهدید میکرد، گفت هر کس که بوید پیغمبر مرده او را میکشم و دستهایش را قطع میکنم. بعد میگه در همون لحظه ای که عمر در میان صحابه میگفت آقای ابن ام مکتوم عمرو بن زید از صحابه بزرگ پیغمبر هست نزدیک 13-14 مورد پیغمبر که از مدینه میرفت بیرون به جای پیغمبر نماز خواند، جانشین پیغمبر در مدینه بود، یعنی همچه موقعیتی داشت آقای ابن ام مکتوم، ایشون همین آیه‌ای را که جناب علی بکر خواندن ایشون قرائت کرد، یعنی آیه 113 سوره آل عمران اما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسول. آقایان میتونن این رو در دلائل النبوه بیهقی جلد 7 صفحه 213 سیره نبوی ابن کثیر جلد 4 صفحه 481 البدایت و نهایه ابن کثیر جلد 5 صفحه 263 و مصادر متعدد دیگر ببینند. و همچنین عباس عمود پیغمبر صراحت داره در این که وقتی آمد دید نبی مکرم از دنیا رفته به زنان تسلیت بود و صراحت داره که این رسول الله قد مات با کلمه قد به نشانه حقیقت پیغمبر به حقیقت از دنیا رفته. آقایان مثلن تمهید الهوائل باقلانی صفحه 489 را ببینند و آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایه جلد 5 صفحه 263 میگه وقتی که آقای عباس عموی پیغمبر گفت پیغمبر مرده، جناب عمر تمهید بدهد هر کس بگه پیغمبر مرده گردنش را قطع میکنم، دست پاش را قطع میکنم. فخرج العباس علی الناس فقال هل عندكم احد من رسول الله فی وفاته هل یحدثنا؟ آی مردم، آیا پیغمبر چیزی درباره وفات خودش گفته بوده؟ من نخواهم موت. یا مثلا آیه در قرآن هست قالوا لا. آمد پیش عمر گفت هل عندک یا عمر من علم؟ حالا شما یک علمی و آگاهی دارید؟ پیغمبر به تو گفته که من نخواهم مرد. حدیث آیه قال الله گفت نه. بعد عباس آمد گفت بشهدوا ایها الناس گواه باشید تمام مردم پیغمبر اکرم از دنیا رفته اند. یا نه تعبیر ابوالفدا اینه والله الذی لا اله الا هو لقد صاب رسول الله الموت قسم به خدای لا شریک له پیغمبر اکرم از دنیا رفته. فقط فرمودن که پاشید آماده بشید پیغمبر را دفن کنید. این را آقایان میکنند در دلائل النبوه بیهقی جلد 7 صفحه 213 البدایت و نهایه ابن کثیر جلد 5 صفحه 263 کنز العمال متبعی هندی جلد اول صفحه 244 انصاف الاشراف بلادری جلد 2 صفحه 243 و شاید 30 مورد از مصادر متعدد دیگر. اینها همه نشان میدهد که عباس عموی پیغمبر خود مرزو وقتی عباس جان سوال میکنه مردم آیا شما در این زمینه آیه یا روایتی دارید؟ همه گفتن خیر. خود جناب عمر هم گفت خیر. ولی متاسفانه جناب عمر نفسی رو با این آقای ابوبکر از دون آمد، اون آیه را خان. و جالب اینه که عمر برگشت گفت والله ما علم تو ان هذه الآیه انزلت قبل اليوم. اصلا به خدا نمیدانستم که این آیه در قرآن وجود داره، این آیه تا الان نازل شده. این رو آقای بیوتی در دور المنصور جلد دوم صفحه 81 و ده ها کتاب دیگر، تاریخ طبری داره، تفسیر آلوسی داره، تفسیر سعلوی، همه دارن این قضیه رو.
بله بسیار جای تعجب جدا که حالا من میخواستم بپرسم رو همین از شما که آیا واقعا ایشون نمیدونست همچین آیه در قرآن هست؟ حالا شما از خود ایشون بیان کردید و مدرکش رو هم بیان کردید که آیه عمر بن خطاب گفته و قسم به الله خورده که من قبلا نمیدونستم که این آیه در قرآن نازل شده است. خب به هر حال اینجا هست که تأمل بیشتری رو میطلبه و انسان باید عمیقا فکر بکنه. یه نکته و یه ملاحظه رو من دارم قبل اینکه آخرین سوالم رو فشرده مطرح کنم، اینکه حالا سوال من این هست، واقعا ممکن کاربرد این بحث ها رو در دنیای امروز بیشتر ببینیم دیگه. اگر واقعا این گفته صحابه و مسلمان ها از دو حال خارج نیست که گفتن پیامبر فوت کرده، اگر اینها اشتباه کردن از دار خود، یا اشتباه کردن یا اشتباه نکردن، یعنی کار حالا و اصل مثلا در زمان حیات پیامبر، جدی بگویم پیامبر فوت کرده و به دروغ هم بگم، آیا واقعا سزای این افراد این هست که باید گردنشون زده بشه و دست باشون قطع بشه؟ عزیزان برادران و خواهران اهل سنت، ما میخواییم به دنیای قرن 21 اسلام رو عرضه کنیم. این اسلام قابل عرضه هست؟ من این سوال از شما دارم که ادهی از پیروان یک رهبر دینی بیان به دروغ، حالا به هر انگیزه ای بگن رهبر ما مرده، سزای اینها و جزای اینها از نظر دادگاه ها و از نظر قضاوت اینه که اینها باید چون دروغ گفتن که رهبر ما مرده گردنشون زده بشه و دست و پاشون قطع بشه. چه برسه به این مسئله مهم واقعی که ادهی از صحابه گفتن که پیامبر از دار دنیا رفته و جناب آقای عمر بن خطاب رو هر کس بگوید من گردنش رو میزنم و یا دست و پاش رو بحث میکنم. بازم شما عزیزان، شما نور چشمان رو دعوت میکنم که تأمل کنید نکنه روز قیامت شرمنده حضور دربار الهی بشیم و در اون دادگاه بزرگ سرفکنده بیرون بیاییم. جناب قدیم عزیز، آقای عمر بن خطاب این رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو منکر شدن. لطفاً فشرده و خلاصه بفرمایید. وقت اون گذشته شما هم میدونم بسیار علاقه مندید که سوالای بینندگان از برنامه رو بیشتر بشنویم. انگیزه ایشون از این انکار چی بوده؟
البته انگیزه رو
این
رو سوال
فرمودید،
بنده عرض کردم انگیزه رو.
آها
اگر سوال بعده.
بله انگیزه رو شما مختصرا فهمیدید. این انگیزه رو چگونه توجیه میکنه ایشون؟ یعنی کلن این انکار رو، انکار رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم رو چگونه توجیه میکنه آقای عمر خطاب؟ این آخر سوال من هست.
بله در این رابطه عبارتی دارد آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد پنجم صفحه 260 است. عبارت واقعا خواندنی و شنیدنی است. تاریخ طبری هم دارد و سیره ابن حسام هم دارد. از انس ابن مالک نقل میکنه و میگه جناب عمر در مسجد قبل از این که آقای ابوبکر مسجد خود بخواند بلند شد و در میان مردم گفتن از یوحنا اینی قد کنت و قلت لکم بالعمد مقالتن ما خانت اندلا الرعی. این من عبازان دارم عزیزان اهل سنت اتاقید بزرگوار حوزه های علمیه و دانشگاه ها نه به عنوان یکی از من به عنوان این که ابن کثیر دمشقی مورخ و عالم مورد تأیید همه اهل سنت و به ویژه وهابیت نقل میکنه. عمر برگشت گفت که اون حرفی را که دیروز من زدم و گفتم پیغمبر نمرده و هر کس بگوید پیغمبر مرده علوت رأسه به سیف گردنش را در هوا به پرواز در می آورم سرش را، این از پیش خودم یک رأی بود، یک نظریه خود من بود. ما وجدت فی کتاب الله همچه عبارتی را که پیغمبر نخواهد مرد چیزی در کتاب خدا من نیافته بودم. و لا کاند عهدن عهده الی رسول الله و نه پیغمبرم چیزی در این زمینه به من نفرموده بود. بلا فیلمی قد کنت ارا ان رسول الله سیدبر امرنا حتی یکون آخرنا. باز من تصور می کردم بر این که پیغمبر تمام کار ملت را شسته و رسته می کند و آخرین نفری که از صحابه او از دنیا خواهد رفت. حضر و تبری در تاریخ از جلد دوم صفحه 449 ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد پنجم صفحه 268. جالب اینه با توجه به این حالا یا این که در حافظه جناب آقای عمر نبوده و متوجه نبود که در همون روزهای اول اینطوری توجیه در کار خود را، یک روزی هم به ابن عباس بردش گفت ابن عباس هل تدری ما حملنی علی مقالتی هذه التی قلتنی و توفی الله رسوله. حالا متوجه شدی که من اون روز میگفتم پیغمبر نمرده علتی چیه؟ ابن عباس گفتم حضرت عالی آگاهتر اتفر ماید ما استفاده کنیم. ایشون برگشت گفت که والله این حملنی علی ذالک الا انی کنت ازرعها هذه الآیه. من این آیه را میخواندم در بودم معراج این که گفتم پیغمبر نمرده این آیه هست. این در اون روایت بالا که خواندم میگه هیچ آیه در زمان وجد دادی کتاب الله، ولی در اینجا این خود طبری نقل میکنه در دو صفحه، اون رو در صفحه 449 این رو در صفحه 450. میگه آقای ابن عباس من این آیه را در قرآن خوانده بودم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. برای شما کنم ما شما را شاهدان بر امت قرار دادیم و یکون الرسول علیکم شهیدا. سوره بقره آیه 143. میگه من با توجه به این آیه روی دل قضیه بودم بر این که پیغمبر اکرم آخرین نفری از ما از دنیا خواهد رفت. این هم تاریخ طبری دارد در جلد دوم صفحه 450، هم در المنصور سیوطی جلد دوم صفحه 81 داره. این جالب و شنیدنی بینندگان عزیز این رو از من داشته باشن، تاریخ طبری تفسیر طبری را ملاحظه کنن. همون آیه شریفه را که عرض کردم آل عمران آیه 144 اونجا که داره افا این ماد او گتل این غلبتم علا اعقابکم. من یه روزی داشتم مطالعه میکردم تفسیر طبری را، این رو دیدم الان دقیقا داشت و ذهنم نیست. از بود خود شخص عمر ابن الخطابه که میگه ما در جنگ احد قرار کرده بودیم بالای کوه بودیم، تشتایه شد که پیغمبر از دنیا رفته، وقتی از بالای کوه آمدیم جبرئیل نازل شد بر نبی مکرم، این آیه را آورد افا این ماد اگر پیغمبر بمیرد او قتل کشته شود انقلبتم علی اعقابکم، شما بر دوران جاهلیتتون برمیگردید. خب این رو شما ببینید، شا شاید بیش از 50 روایت ما در منابع دیگه و سنی داریم به این آیه هم شأن نزولش نقل کردن و از آیاتی که در حساس‌ترین و بحرانی‌ترین تاریخ اسلام یعنی در جنگ احد با اون مشکلاتی که برای اسلام معمولا در قضایایی که اتفاق ناگوار یا خیلی خود میفته حوادث معمولا که یاد آدم میمانه، ولی متاسفانه اینجا حضرات اعلام کردن جناب عمر که اگر بسی بگوید پیغمبر مرده منینو اعلام میکنم.
بسیار متشکر، ممنون از این توضیحات بسیار ارزنده و مفیدتون. بینندگان از دو ارجمند، تلفن ها باز هست، شما سوالاتی دارید، مطالبی دارید، بشورده و خلاصه برای ما بفرمایید. تذکرات همیشگی ما رو انشاءالله در خاطر دارید، تلویزیون های خودتون رو صداشون رو ببندید یا اینکه فاصله کافی بگیرید که انعکاس صوت صورت نگیره و لطفاً بسیار بسیار فشرده و کوتاه، ما شاید حدود نیم ساعت بیشتر وقت نداشته باشیم تا اینکه بتونیم تعداد بیشتری از سوالات شما رو بشنویم. خدا نگهدار شما. درباره سقیقه مفصل در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. سوال اول شما رو جناب قزوینی پاسخ خواهند داد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، احمد الله، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم.
سلام دیگر میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید محمد قزوینی شیرگرد گرانبها و معالی
سلام
میخواستم خدمت جناب آقا هستم. جناب آقا، شما وقتتان و نفستان بیشتر از این نیاز است که بخواهید با یک عشق خودخواه و خودپرست مناظره بگذارید. توصیه میکنم این بحثی رو که برای مناظره در نظر گرفتید بگذارید برای یک برنامه با آقای هدایتی، زیرا این برای ما مفیدتر خواهد بود. جنرال های دایگی، باید دیگر میخواستم گوزت کنم، مسئله رو تحنه میدارم. پیامبر اسلام در تمام جنگهای که انجام داد چه خاص به علتی طریقه تعداد نفرات لشکر اسلام کمتر از دشمن بود و وقتی که پیامبر عرض میکردند این مطلب را پیامبر میفرمود که این ایمان شماست که بر دشمن غلبه میکند نه تعداد شما. پس ای این متعرض کنم، لطفا به تعداد بیشتر از خود زیاد تکیه نکنید.
تشکر از تماس شما. خدا
نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم.
میخواستم جواب سوالتون رو بدم که شما گفته بودید چرا حضرت عمر و جماعت گفته بودن که پیغمبر نبودن.
بله.
خب شما اصلا شما فکر کردید خب پیغمبر و حضرت عمر و جماعت چی نسبتی هم دیگه داشتن؟ حضرت عمر 23 سال عاشق پیغمبر بوده، 23 سال مسلمان بوده، پیغمبر هم حضرت عمر را دوست داشته، دختر حضرت عمر را گرفته. بله،
خب این رفت نداره به سؤال ما و 23 سال هم نبوده. هیچ جواب سوال شما در سوال ما نبوده.
آقای فکر کردم اجازه
بدید بذارم سر خط بحث
کنم. شما متأسفانه
صداتون قطع شد، حالا ان شاءالله برگردن ایشون، ما یک بار دیگه صدایشون رو بشنویم. 23 سال نبودن ایشون، مسلمان شده بودن و ایشون گفتن من میخوام جواب این رو بدم که هر کس بگوید پیامبر مرده گردن او را میزنم دستگوش قطع میکنم. این تیکه فرمایش شما که هیچ ربطی نداشت. حالا گیریم 23 سال ایشون مسلمان بوده یا عاشق پیامبر بوده یا عرضم به حضور شما که دختر او را مثلا حالا پیامبر گرفته و هر شکلی ایشون در این نمیشه که پیامبر اگر از دنیا رفته که شده باید گردنش رو بزنیم. این ربطی نداشت. حالا ایشون شما برگرد سالتون قد شد با شما بیشتر صحبت کنیم. سلام علیکم، بفرمایید. تشکر از شما، تشکر، ممنون، ممنون.
اجازه بدید.
بله بله.
الو. اون وقت شما نیاز اطلاعی وارد نمی کنید، چیزی میخوام بگم.
بله.
این شبکه سلام از این دوار هر چی اتفاق توی منطقه بیفته مسئول شما هست.
میدونم شما کی هستی. شما همون کسی هستی که ما رو تهدید به کشتن کردی. ما به شما آسیب
نزدیم. به حرفایی که شما میزنید صبرت باید میشه بعضی دیگه جوستش کنن.
خب فکر نکنن ما که مسئول فکر کردن مردم نیستیم، که ما مسئولیم که
شما داری با تیران چند میدون در سنته میخوانی از اشکال بکنم؟
من نمیدونم شما میدونید به
برمی دارم اون خدا بگی علی سنته دارم اون را گلر کنید عربستانی جوره میدونم تو پاکستان تو افغانستانی جور میشه،
ولی هر چقدر حقوق در ایران به اهل سنت داده میشن صد برابر حقوقی که در عربستان به شیعیان داده میشن. بسیار متشکر از فرمایشات شما، استفاده کردیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم. و البته خدمت استادم سلام علیکم، خدمت شما البته سوال ما
سال بیشتر تماسای احساسی بود و رگای گردن برخی از آقایون وهابی ورم کرده بود تا اینکه سوالشون رو مطرح کنن. ما داریم بحث علمی میکنیم، سوالی رو مطرح کنن، نقطه ابهامی رو روشن بشه، نه اینکه احساسی صحبت کنن. بفرمایید استفاده کنیم از شما.
یک شبکه جدید پاس بوده که دو شبکه رو باید نمیبرم از امریکا پاس بوده که برنامه یک دست و تحقیه داره که کلن اینا اسلام زیر سوال میبرم نه تم هستیه و باید کل مزاره درشن و دین مقدس
بشن و
شخص پیغمبر گرم اسلام و قرآن کریم و بلا جز بعد اواتر اینا یک تاریخی زورت دارن که از خلفای راشدین بیشترا از چند خلیفه و بعد از امام حسن و امام حسین از تاریخ و برای اینا صحبت کردن که یکی گفتن که امام حسن مشترک کرد به سه تا همسر داشته. یعنی میدونیم چه قدرسته که استاد بگر دومیشی که از امام غیر الله بدین علیه السلام حدود 18 میلیون هکتار به 18 میلیون کریس زمین به ایر برای اولاد من داشت. آیا اگر ما اینا یک سلطنت های شروع کردن که بهتر کل
ذهنیت مردم و مسلمان مخصوص کرده بودید. بسیار متشکر از تماس شد. تشکر. لطف کردید. خدا نگه دارد. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام
علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
الحمدلله. تشکر از شما.
خدا
نگه دارد. در این سال این سال این سال اومد از این هر زیر زن. بله بله. میشنم این شما.
من مختلف اینه بگم که شما بگیم همه یه اسطرانی مملکتی در حال خود سوریلیته آیا هم بلا فاصل اعلام میکنن که فلانی خوش کرده احتمالا اینه که بالاخره از یاران
تو نه ما کاری نداریم که من متوجه فرمایش شما شدم ما نمیگیم چرا دیر اعلام کردن یا زود اعلام کردن، ما میگیم چرا ایشون گفت هر کس بگوید بیان بر مرده گردنش رو میزنم. آیا سزا یکی سزا اعلام کرده؟
اجازه بگیرم
بفرمایید.
اینکه اگر در اصل مملکت خودم یه رئیس جمهور طوری شده که من نعود دادم
رئیس جمهور بگیر ایسی که اعلام کرد بدون خبر اونو باید یاد روی زده میشه
اونم بخاطر مردم اون زمان ولی بینم که بعد از وفات پیغمبر خیلی از من خواستم خودم برگردم مرتد کرد بخاطر همون اگر از تحقیق کرد بخاطر مردم خودم مرتد بیشن
آفرین
بشه خیلی بینید خب مسئلت نظام بود
آفرین به شما. یه دو ساعت بعد که اعلام کرد که آن مرده دیگه مردم مرتد نشدن. خیلی ممنون توجیه شما سرحال شنیدیم. تشکر از شما. سلام علیکم بفرد.
سلام حاجی آقا حسن عباشی.
سلام عباشی. خیلی من
حاجی آقا قبل از انقلاب اسلامی خیلی اعتراض از حضرت محمد به دین روزه نماز داشتم. بعد از انقلاب این مدار از این دین اسلام پری شدم. آیا این گناه کبیره است صغیره است؟
بله این ربطی به بحثمون نداره. در جایی اگر این مطلب رو بررسی کردیم پاسخ شما رو خواهیم داد. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله. صداتون انعکاس میشه. صداتون انعکاس میشه. لطفا دوباره تماس بگیرید. صداتون انعکاس میشه. من هیچ متوجه نمیشم. سلام علیکم بفرمایید.
علیکم السلام آقای حضرت. یه سوال دارم راجع به حدیث پیغمبر شما صحبت میکردید در سال گذشته. این که پیغمبر وصیت کرد تا لحظه مرگ شد. ترجمه کنید. اون من اصلا تعجبه که این خیلی باعث تعجبه که الان مثلا ما در یه مغازه داریم یه دکون داریم وصیتمون دو سال قبل سه سال قبل یه خیلی بوتش قبلی وصیت دادن میکنه که من فوت کردن این دکون کجا بره. چطور میشه این پیغمبر این وصیتش رو لحظه مرگش انجام بده؟
حتما بسیار ممنون. گرچه این رو پاسخ دادیم در اون برنامه شاید شما تشریف نداشتید و در آن توضیحات سنار قدیمه خواهیم شنید. در این باره ممنون از تماس شما. بعد از اینکه یه مقدار توضیحات جناب عزیز در باره این تماس هایی که گرفته شد یک جنبندی به فرمان و نکاتی که بود توضیح بفرمایند، من این نکته در باره اون آقایی که گفتن از بلوچستان تماس گرفتن در برنامه قبلا ما را تهدید به مرگ کرده بودند و هر چندگاهی هم تشریف میرن چنین اظهار لطف و مهربانی نسبت به ما دارن عرض کنم که ایشون و شنیدیم در سایت ها که تعبیر شده به درباره جناب آقای مولوی عبدالحمید شیخ الاسلام و رهبر اهل سنت ایران یا جهان یا هر کجا، ولی من یک چیزی شنیدم در این سایت ها که در زاهدان به تنهایی 18 تا نماز جمعه هست. حالا توضیح رو جناب آقای قزوینی میدن. شیعه ها یه نماز جمعه دارن در زاهدان، این خبری که من اطلاع پیدا کردم، و اهل سنت 18 تا نماز جمعه. چطور ایشون نتونسته رهبریت اهل سنت زاهدان رو به عهده بگیره، این نماز جمعه ها رو یکی کنه از 18 تا به یکی، و چطور ایشون در حالی که نتونسته اهل سنت زاهدان رو متحد کنه چگونه ادعای رهبری اهل سنت ایران رو داره؟ این هم خودش یک مسئله آقای قزوینی در مجموعه فرمایشاتون توضیح خواهند داد تا ما آگاه بشیم.
بلتر رامت با سوالاتی که بینندگان عزیز داشتن، نفر اول سوال کرد که در رابطه با این عکس‌العملی که کاری که جناب عمر داشتن تهدید به قتل و بریدن دست پامی کردن امیرالمومنین چه عکس‌العملی داشتن؟ این رو ایشالله ما در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. در رابطه با قضایای صدیقه امیر المؤمنین سلام الله علیه عباس بود و برخی از صحابه یعنی بنی هاشم مشغول انجام مراسم غسل و کفن آقا رسول گرامی بودند. به متاسفانه تمام این صحابه که این برادر عزیزمون داره میگه جناب عمر 33 سال مسلمان بود، شیفته و عاشق پیغمبر بود و برای رحل
سنت پیغمبر قابل قبول نبود، خب اولا برای اینکه استثبات نبود، سال 7 یا 8 ایشون مسلمان شدن، یعنی قبل از ایشون 7 سال مردم مشغول نماز و الان انشاءالله در سر فرصت عرض خواهیم کرد در تمام تواریخ و کتاب رسال اهل سنت آمده. خب این جناب عمر که دور عاشق پیغمبر بود، حتی ایشون حاضر نشد برای غسل پیغمبر به علی کمک کنه، در رابطه با دفن پیغمبر به علی کمک کنه و اینها از منزل پیغمبر بیرون آمدند، رفتن در قدیده اونجا شروع کردن در رابطه با قضایای خلافت و خلاصه منا امیرون و منکم امیرون اونجا قصابش رو پهن کردن. آقای یک آخر و چیزتری پیغمبر باید یک نشانه هایی هم داشته باشد. و اینکه این عزیزمون ظاهرن آذری زبان بود، سوال کردن که در زمان آقا غیبت آقا ولیعهد ارواح نافدا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما عمل به تکالیفی است که توسط آقا ولیعهد و حضرات طاهرین است در طول 255 سال بیان شده و آقا ولیعهد ارواح نافدا در زمان غیبت آقایان مراجع را اونهایی که دارای شرایطی هستند آگاهی به مسائل دینی داشته باشند، مخالف هوا و عبد باشند، مفهوم دنیا نباشند، اونجا فلن حقامه هم یقلدو مراجع ازام تقلید که بر درجه مرجعیت میرسند و دارای شرایط هستند، اینها نایب آن و آقا ولی عصر ارواحنا لفراد مقدم ال ادا هستند. بله در هر حکومت اگر کسی بیاد سر کار لازم نیست معصوم باشد، چون ما معتقدیم معصوم غیر از 14 نور پاک برای کسی این پیراهن عصمت دوخته نشده. و این عزیزی که از بلوچستان زنگ زد و خود که اگر جناب مولوی عبدالحمید نباشد در استان هیچ حکومتی نمیتواند اونجا حکومت کنه. البته بنده بنا ندارم از سنت اشارتی بکنم نه غیره، ولی اگر چنان که کسی ناامنیهای منطقه را یک بررسی کند، این پشت گشتارها را بررسی کند، معلوم میشود که آیا واقعا انگیزه و عوامل این پشت گشتارها سر از کجا در میآورد. همین آقای عبدالمالک ریگی، ایشون فارغ التحصیل یا طلبه کدام حوزه علمیه بود که الان داره رسماً با حکومت جمهوری اسلامی وارد جنگ مقدامه شده، عزیزان ما را دارد هر روز در استان سیستان بلوچستان ترپر می کنند، علمای ما را بالای منبر به رگبار می بندند و با کمال دفاعت حتی برادر عزیزمون حضرت جنبای سلیمانی امام جمعه محترم زاهدان که ما چندی پیش جرسه داشتیم می فرمود حتی قرآنی که دست این برادرمون بود آقای وکیلی روی منبر، قرآن هم در اثر تیراندازی این کوردلان سلاخ سلاخ شده. اون وقت عجیب هست، همین آقایان دارن شاهد کردن در استان سیستان بلوچستان، ما با این طلبه را بیرون کشتن، جنازه که آبوزن گذاشتن بالای منبر. آیا این شایعات شایعات وقیحانه نیست؟ آیا این کمک به حکومت نیست؟ یا یک عزیزی به خود من صحبت میکرد تلفنی برگشت خوب آقا این قضیه قضیه اختلاف خانوادگی بوده که برای شما کنم نمیدونم مسئله سیغه کردن و متعب و امثال این بوده که برای شما سلام این آقای مهدی توکلی را بالای منبر کشتن. اصلا یک قدره خودم اونجا دیده نشده یا برداشتن برای شما سلام قضایای دیگری نسبت به حکومت جمهوری اسلامی افتراها بستن که ملا محمد عمر سربازی را پیسته دیدن. البته این را هم ما رسمن بنده دارم اعلام می کنم بر این که ما در شبکه سلام بحثمون وارد سیاست نمی شمیم، بنا نداریم وارد سیاست بشیم، ولی اگر یک روزی این آقایان بخوان حکومت جمهوری عنوان یک حکومت شیعی اینطور ناجوان مردانه زیر سوال ببرن، استرا ببندن و کشته شدن مولوی آسلو به پای نظام شید با مسئولیت خودم وارد میدان می شدم و در دهن این جا به سرایان می زنم و اینها را مبتزه می کنم و امان را از اینها می گیرم و اینها هم بدانند در استان سیستان بلوچستان حد اکثر بیننده را شبکه سلام داره، یعنی آنچه که ما اطلاع داریم که از 70-80 درصد مردم شبکه سلام را گوش می دهند. در از یه مقداری ما از این عزیزان تقاضا داریم برخی از شیطنت ها را کنار بگذارن، منطقه را ناامن نکنن. ما یک حکومتی داریم، یک فرماندهی و یک دستوری و میراث هم برای ما قانون اساسی هست. فکر عزیزمونم که برای شما از کنم آمد و یه مقداری تحقیل و غیره، عزیزمون ما از تحقیل به هیچ وقتی نمی ترسیم. چیزی از روز اول با ایتار خون و جانبازی زنده بوده تا قیام مولای از آبا و لیگه هم با ایتار خون و جانبازی بر حیات نورانی و با استخارش ادامه خواهد داد. و اینم که عزیزمون گفتم که در شبکه های برای شما از کنم آمریکایی و غیره بعضی ها میان عقاید شیعه را سوال میبرن، خب این دیگه مسلم و روشن هست. من در اینجا از جناب آقای مولوی عبدالحمید یک تقاضایی دارم و یک سؤالی دارم. ایشون که میاد نسبت به شبکه سلام اینطور حساسیت دارد تا به آن چندین مرتبه موضع‌گیری تند کرده این شبکه های ماهواره‌ای که به رسول اکرم اعانت میکنند، به قرآن جسارت می کنند، به همه صحابه جسارت می کنند. من همین عزیزمون که الان تماس گرفت پریشب زنگ زد به من، یکی از همین شبکه ها یکی از این افراد لامسترا داشت صحبت می کرد. این از خود آقای ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر شروع در اعانت کردن جسارت کردن حرفهای نارد دادن تا برسد به ائمه علیهم السلام. آیا این آقایانی که نسبت به شبکه سلام حساس هستند چطور نسبت به سایر شبکه هایی که اصلا تمام صحابه که صحابه مورد نظر شیعه و سنی را مورد تاقیدان قرار می دهند چرا اینها اصل عمل نشان نمی دهند؟ این عزیزمون که نفر هستون برگشت گفت که جناب عمر به خاطر این که مردم مرتد نشوند با شنیدن رهلت پیغمبر آمد اینطور تحقیق در خود که دور شد آقای عباس عموی پیغمبر نفهمید ابن ام مکتومی که این ده بار خلیفه پیغمبر در مدینه بود یا جناب عبوبت به مجرد این که رسید دیگه دم عمل شد، یعنی دیگه با اعلام جناب عبوبت دیگه مسئله ارتداد برداشته شد. اون آقایی هم که گفت من نمیدونم قبل از انقلاب چنین بودن بعد از انقلاب از دین برگشتن، اینها بهانه است. اگر کسی این را با علم و تحقیق قبول کرده باشد، گذر زمان و حوادث زمان در ایمان انسان هیچ اثری نمی گذارد. اگر مؤمن را بسته بسته کنند با اره بسته بسته کنند از ایمانش دست بر نمی دارد. نفر نهوم هم که تماس گرفت فرمودن که چرا نبی یا مکرم آخرین لحظه این حرف رو زدن، ما در اون جلسه هم کردیم این رسم تمام جهان هست، بزرگان، مراکز، سلاطین، خلفا در آخرین لحظه حیاتشون چیزی را به عنوان وصیت‌نامه می نویسند و نکات ضروری و لازم را که مربوط به درد از خودشون هست در وصیت‌نامه مطرح می کنند. چون اگر چنان که وصیت نامه مثلا 5 ماه یا 1 سال قبل از اون نوشته شده باشد، شاید بعضی ها بخوان وصیت نامه را زیر سوال ببرند، بگن بله ما پیغمبر چنان مطلب را شنیدیم در خلاف این وصیت. چون فرمایشات پیغمبر که جدیدن فرمودن اون وصیت نامه را نقض کردن، ولذا روی این که هر بود که نبی مکرم آخرین لحظه ها وصیت بنویسه و اساسی در این سخن را که مانع از اختلاف و جلوگیری از زلالت امت بود در این وصیت‌نامه مرقوم بدارند.
بله اضافه بر این که شما هم در برنامه گذشته فرمودید بارها و مکرر مسئله جانشینی و ایشون به تعبیرهای مختلف فرموده بودن که بارسترینش حدود حالا به نقل اهل سنت 84 روز قبل در قدیر اون رو بیان کرده بودند که بیش از 100,000 انسان در اون صحنای صحرای گسترده بزرگ حضور داشتن. ما از این دیگه فرصت نداریم متاسفانه تلفن ها رو بگیریم، منتظر شنیدن دعاهای شما هستیم. انشاءالله فرصتی بشه این بحث رو ادامه بدیم، انشاءالله شاید در برنامه آینده به چهارمین اختلاف برسیم که مسئله صحیحه هست. جناب از این دعا بدن.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به عزت جلالت و به اسمای حسنایت و آبروی اولیاءت، بالاخص به آبروی محمد و آل محمد و آبروی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه اجمعین. خدایا هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده، بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه مسلمین بدید که بینندگان عزیز و این حقیر و دستندرکاران طبقه سلام را به آبروی آقا ولی عهد و به احترام صدیقه طاهره برآورده بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از همه بینندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنیم. از دانشمند محترم جناب عظیمی سپاس بی پایان داریم. بینندگان عزیز و ارجمند توجه داشته باشید روزهای سه‌شنبه همین برنامه تکرار میشه. اضافه بر این که امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب که 9:30 صبح روز جمعه هست در ایران این برنامه تکرار خواهد شد. تا دیگر فرصتی که همراه شما بزرگواران باشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.